چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
همراه با طبیعت، همگام با فرهنگ در پل طبیعت. برنامه از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خدای بلند آسمان، خداوند خاک و خدای جهان. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه پل طبیعت خوش آمدید. هفته منابع طبیعی و روز 15 اسفند ماه که به عنوان روز درختکاری نامگذاری شده رو خدمت شما مخاطبان گرامی تبریک میگیم و به همین مناسبت در این برنامه درباره سنت زیبای درختکاری بیشتر برای شما صحبت میکنیم. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. درختان بزرگترین گیاهان موجود بر روی زمین هستند. آنها به بهبود شرایط اقلیمی مانند گرما، سرما و باد و ایجاد یک محیطی که انسانها، پستانداران، حشرات، پرندگان و غیره بتونن در اون راحت زندگی کنن کمک می کنند. درختان مکمل حیوانات در محیط زیست جهان می باشند. برگ‌های درختان به عنوان یک فیلتر جهت حذف آلاینده‌های اتمسفری از هوا عمل می‌کنند. این موضوع به ویژه در مناطق شهری مفیده. امروزه بسیاری از مناطق شهری با افزایش جمعیت همراه با انتشار آلاینده‌های ناشی از وسایل نقلیه روبرو هستند. درختان به عنوان عوامل تهویه کننده هوا در شهرها عمل می کنند. از این رو شهرها باید بر اساس قوانین طبیعت ساخته بشن. امروزه گویا تنها می تونیم دیوارها، ساختمانها، ماشینها، تابلوهای بزرگ و باندهای فرودگاه رو به جای گیاهان و درختان بکاریم. به همین دلیل درختان در اطراف ما سریع‌تر از اونچه که تصور می‌کنیم در حال از بین رفتن هستند. در شهرهای بزرگ به واسطه یه مقدار زیاد بتون و تعداد کم درختان بارندگی بسیار کمتری وجود داره. این موضوع باعث عدم تعادل در طبیعت میشه و نتیجه اون گرم شدن کره زمینه و همچنین منجر به حوادثی مانند سیل، بارانهای اسیدی، خشکی و غیره میشه. مزایای درختان در مناطق شهری به خوبی شناخته شده. ما اکنون می‌دونیم که درختان تا 4 درجه سانتیگراد دمای مناطق شهری را کاهش می‌دهند. درختان مناطق شهری آلودگی‌هایی مانند انواع آلودگی‌های شیمیایی و صوتی را کاهش داده و توانایی آنها وابسته به حجم و اندازه این درختانه. با این تفاصیل تک تک ما در قبال حفظ محیط زیست اطرافمون مسئولیم و لازم این مسئولیت رو با حفظ درختان محل زندگیمون و کاشت درخت تا حد ممکن به بهترین شکل انجام بدیم.
از از اینکه برنامه پل طبیعت رو مهمان خانه‌های خودتون کردین از شما سپاسگزاریم. از شما دعوت می‌کنیم در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
نازنین همراهان پل طبیعت، شبکه رادیوی فرهنگ، علاقمندان و دلدادگان حوزه محیط زیست، در این برنامه درباره مؤلفه میخوایم صحبت کنیم که هم عجین هست با هفتهی که درش قرار داریم، یعنی هفته منابع طبیعی، هم زلفش به تاریخ 15 اسفندماه در پس پشت سنت نیکوی ما ایرانیان، یعنی سنت حسنیه درختکاری و قرص نهال در حقیقت گره خورده، هم پیشوا و جلوداری چون مقام معظم رهبری که سالهاست بر این نمط عهدی استوار دارند با کاشت 3 نهال و آن عقبه دولت گذشته شهید جمهورمان، دستوری که به 3 نهاد سازمانی و وزارتی در حقیقت ابلاغ کردن، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی آبخیزداری و سازمان محیط زیست کشورمون درباره طرح 4 ساله کاشت 1 میلیارد درخت در سرزمین ایران با همه بحران‌هایی که امروزه اون رو در بر گرفتش. امروزی که میگم بحرانی نیست که به تازگی به وجود آمده باشه. ایران در منطقه جغرافیایی در فلاتی خشک با تنش‌های مختلف، اما امروز این اتفاق‌ها از خشکسالی، تنش‌های آبی، فرونشست و نظاری از این دست بیش از پیش رخ نمایی میکنه. عرضم کوتاه، عرض ارادت و ادب و احترامم رو محضر جناب دکتر رضا احمدی مجری این طرح بسیار جذاب امید نهایی شدن ان شاء الله یعنی کاشت 1 میلیارد درخت در استدیو شرف حضور دارن. جناب دکتر عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. به پل طبیعت خوش آمدید.
خواهش میکنم. سلام علیکم. شما هم خسته نباشید. خدا قوت.
مهربانید و بزرگوار. من پیش و بیش از هر چیزی هفته منابع طبیعی آبخیزداری رو عرض تبریک دارم به این بهانه، به سبب شرف حضور شما، به تمامی عزیزانی که در این عرصه در وزارت جهاد کشاورزی، در سازمان محیط زیست و در خود در حقیقت سازمان منابع طبیعی آبخیزداری دارن فعالیت میکنن. و برسیم ابتدا پیش از هر چیز یک شمای کلی از این طرح. چیزی غریبه، بیش از 1 سال داره میگذرد، به کجا رسیده؟ اگر که عدد و رقمی هم در ذهن دارید یا تا به این لحظه به دستتون رسیدن بفرمایید. نگاه ما تمرکز بر عدد و رقم نیست، آنچه که در 1 سال گذشته در خدمتتونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا عرض سلام و ادب و احترام دارم به معذر جناب علی، جناب خرمی، مجموعه همکارانتون در عوامل تولید این برنامه و همچنین شنوندگان عزیز برنامه و ملت شریف ایران. بنده هم هفته منابع طبیعی و آبخیزداری رو به محضرتون تبریک عرض میکنم و تلاقی این هفته با ماه مبارک رمضان هم به فال نیک میگیریم. حتما جنبه معنوی و خالی از حکمت الهی نیست.
به تحقیق
انشالله که با تلاش همه مردم، همه مسئولین، این طرح هم به سرانجام مطلوب برسه.
امید
آرزم خدمتون که این طرح از سال 1402 شروع شد عملیات اجراییش. آخر سال 1401 یعنی در 15 اسفندماه با تایید مقام معظم رهبری مبنی بر با خودشون که کاشت 3 نهال رو انجام دادن.
بله،
و فرمودن که
بله،
هر ایرانی 3 نهال در سال به مدت 4 سال. این تر در دستور کار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قرار گرفت و بسیج شدن همکاران کل کشور برای اجرای صحیح این تر. ابتدا مسائل علمی، مطالعاتی که در گذشته صورت گرفته بود، نقشه هایی که تولید شده بود، اینها رو به میدان آوردیم و یک زمین مرجعی انجام شد. در عرصه ها اینها رو مشخصا
بله،
تبیین و تشریح کردیم که جای کار کجاست، کجا بایستی کار کنیم. خوشبختانه 202 نهالستان، چون در قدم اول تولید نهال استانداردی که بتونه در عرصه مستقر بشه خیلی ضروریه.
بله بله.
به همین خاطر حتی این نهال رو هم که میخوای تولید کنی باید بذرش رو هم انتخاب کنی که از کجا میخواد این بذر بیاد، که اینا محاوط بذرگیری شناسایی شدن، ذخیره‌های جنگلی که میشه از پایه‌های برتر و نخبه اون جامعه جنگلی بذر رو به دست آورد، اقدام شد. خدا رو شکر حرکات علمی خوبی صورت گرفت و در 202 نهالستان امکانات و تجهیزات تولید نهال برقرار شد، به نحوی که ما تا قبل از اجرای این تر کمتر از 10% این تعداد نهالستان در چرخه تولید نهال قرار داشت در کشور. یعنی به نوعی یک کمی گرد رخوت و سستی روی این نهالستان ها نشسته بود و اجازه کار حقیقتا داده نمیشد. حالا یه بخشیش مسائل مالی و اعتباری بود، یه بخشیش نیروهایی بودن که بازنشست شده بودن، انگیزه مندی میخواستن، نیروهای جدید، و خدا رو شکر با این اوصاف طرحی نو در انداخته شد در حوزه سرزمینی کشور در بحث منابع طبیعی با طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت. البته این رو هم عرض کنم که الان یک کمپین جهانی هم وجود داره برای بحث مقابله با تغییرات اقلیمی که کاشت 1 تریلیون درخت، 1000 میلیارد درخت،
بله، بله،
تا سال 2030 یعنی تا 5 سال آینده در جهان متفق القول شدن که انشالله مردم دنیا بکارن
انشالله.
و ما هم به تبع شرایط سرزمینیمون و عرض کردم نقشه هایی که داشتیم، مطالعاتی که در گذشته صورت گرفته و به خصوص به استناد نقشه پوشش گیاهی کشور، میدونید که عزیزان ما حدود 14.3 میلیون هکتار جنگل داریم، یک کمی کمتر از 9% از سطح کشور،
بله،
جنگلی پوشش درختی درخشی داره، اما این به منزله این نیست که بقیه کشور فاقد این پتانسیل هست، چون گذشته جنگل ها رو که مطالعه میکنید میبینید عرصه ها به مراتب وسیع‌تر و گسترده‌تر از این شرایط فعلی بودن. به همین خاطر ما بایستی دست به دست هم بدیم، تمام تلاشامونو کردیم که 145 دستگاه دولتی رو بیاریم پای کار، تمامی وزارتخونه ها رو دعوت کنیم و خوشبختانه من خدمتتون عرض کنم که 94مین جلسه طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت به صورت وبیناری با کل استانهای کشور برگزار شد. یعنی ما هر هفته برنامه جلسه هماهنگی این طرح رو با تمامی ارکان کاری خودمون در سراسر کشور داریم و این نادیده گرفته نمیشه. در هر استانی حدود 15 نفر حضور دارن تو اون جلسه و در 30 استان 450 نفر هر هفته روی این طرح، بجز 50 نفر هم در سطح سازمانی ما، حدود 500 نفر هر هفته یک شنبه ها روی این طرح اعمال نظر میکنن. تج نظرهایی لازم هست، ضرورتهایی لازم هست، ضعفهایی وجود داره، آسیب شناسی های اقدام شده که بایستی حتما رفع بشه، اینها رو مد نظر قرار میدن و خوشبختانه الان با تولید نهال در 202 نهالستان کشور ما مواجه هستیم. در سال گذشته 237 میلیون نهال تولید شد خدا رو شکر در حوزه کاری ما. این رو هم خدمتتون عرض کنم، ما تمام گونه هایی که الان تولید میکنیم، گونه های گیاهی، منظورم گونه های درختی و درختچه حوزه جنگلی،
بله،
متناسب با شرایط رویشی مناطق 5 گانه جنگلی کشوره. ما 5 نایه رویشی، 5 منطقه رویشی داریم در کشور که هر کدوم گونه های خاص خودشون رو دارن و متناسب با شرق
و غرب و مرکز رو در نظر بگیریم، پنجمیش کجاست؟
ما شمال رو داریم، ارسباران رو داریم، بله، تیک ارسباران، بعد خلیج فارس و عمانی رو داریم که شامل مناطق خلیج فارس و عمانی میشه، ایران تورانی رو داریم، مرکز ایران، و زاگرسی رو داریم که درسته، قسمت های زاگرس رو داریم، 5 ناحیه رویشی داریم که اینا 14.3 میلیون.
چون جسارت کردم یعنی کلامتون جناب دکتر احمدی، میخوام ارجاع بدم فرمایشتون رو به اون پویش بین المللی که اشاره کردید. حالا من به اون سقف یک به قول شما 1000 میلیارد درخت یا 1 تریلیون درخت کاری ندارم. در همین عرصه و برهه من بسیاری از همین مؤلفه‌ای که شما دارید میفرمایید رو برای نخستین باره که دارم میشنوم. سپاسگزار شما تمامی این 450 نفر یا 500 نفری که هر هفته جلسه دارن. اما مسئله اترورسانی، فرارسانی عمومی این مقوله، نمیدونم شاید نکتم شما رو دلپریش کنه، ولی آنگونه که شایسته از صورت نگرفته، یعنی حتی خیلی از شهروندانی که با همین برنامه یعنی برنامه که مثلا برنامه محیط زیست پل طبیعت در ارتباط هستن، ما مسئله رو مطرح کردیم، گاه به قول معروف خیلی صریح و صادقانه که سپاسگزارشون هستم اظهار بی اطلاعی کردن. خب این وقتی که شکل فراگیری خبری داشته باشه، شاید خود گروهای مردمی هم به یاری شما بیان در هر حوزه ای ها.
100% اقدامات خوبی صورت گرفته اما کمه. فرمایش حضرت علی کاملا درسته. ما تا رسیدن به نقطه مطلوب در راستای فرهنگ سازی کل کارهای حوزه منابع طبیعی که به فرموده حضرت آقا که میگن فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود فاصله داریم.
درود.
لذا من خواهشم اینه، صدا و سیما اقدامات بسیار گسترده و خوبی رو شروع کرده، ولی لازمش اینه که منسجمتر، سازمانیافته‌تر، با کمک همدیگه، با همفکری، انشالله مردم جای جای ایران اسلامی رو در جریان این امورات قرار بدیم. مطمئنم که در روستاهایی که شاید ما خیلیامون اسماش هم بلد نیستیم، بشود تفکری رو وارد این سیستم کرد که بتونه این رو خیلی ارتقا ببخشه، و به همین خاطر ما ضرورت داره مردم رو در جریان این امور قرار بدیم.
یه نکته رو عرض بکنم جناب دکتر، و البته باید این رو اذعان بکنم که به ذهن من نرسید صادقانه و تذکار تایید کننده محترم برنامه بود. قطعا صدا و سیما در راستای رسالت سنگین خودش، یعنی مقوله اطلاع رسانی فراگیر، با توجه به ضریب نفوذی که داره، سهم و نقش خودش رو داره ایفا میکنه. اما سایر دستگاه‌های رسانه‌ای، رسانه‌های برخط، مکتوب رو هم باید به میان آورد. محیط های فرهنگی و هنری اما عاری از این اتفاق هست. مثلا چرا قبل از نوبت نمایش هر اثر سینمایی به حال طرحی ملی است؟ نگاه مقام معظم رهبری پشت این امر هست. اصلا همه اینا رو کنار بگذاریم، در نهایت قرار است آینده و سلامت فرزندان ما رو با خودش به ارمغان بیاره. مثلا قبل از هر کنسرت موسیقی، قبل از هر اکران نمایش، قبل از هر اجرای یک تئاتر، یک وله، یک همس شنیداری با صداهای گرمی که در ایران زمین وجود داره، یا تصویری با هنرمندانی که هست، میشه درست کرد این شکل فراگیری ها. بله. این دست از اقدامات داری حداقل تون یک سال صورت نگرفته.
بله،
میگم این فقط تأکید میکنم در حد یک پیشنهاد هست، شاید
فرمایش کاملا درستیه،
به سبب هزینه مورد پذیرش قرار نگیره. دو سه دقیقه فرصت داریم، من این نکته رو عرض بکنم، میترسم از ذهنم بره آقای دکتر. چون به تنوع گونه ها اشاره کردید، این تنوع گونه هایی که بهش ارجاع دادید، با توجه به مسئله اقلیمون، هم اقلیم رنگارنگ کشورمون، در حوزه رشد کوتاه مدت است، میان مدت است، یا بلند مدت هدف گذاری ها؟
بله، هر سه موردش هست، و به اضافه این که مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور،
بله،
مؤسسه حفظ خاک و آبخیزداری کشور، اینا وابسته به وزارتخونه جهاد هستن و در اختیار این طرحن. یعنی رئیس کمیته علمی طرح مردمی کاشتی 1 میلیارد درخت، رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل و مراتع کشور، و خوشبختانه محققین فوق العاده به نام و اثرگذار و کارآمدی که تون حوزه هستن. این عزیزان 450 گونه درختی و درختچه‌ای رو از این 5 ناحیه رویشی جنگلی ایران لیست کردن.
بله.
اینها گونه هایی هستن که به صورت طبیعی در جنگل های ایران عزیزمون وجود دارن و شرایط اقلیمی اینجاها رو به جون خریدن. قرن‌هاست، سالهای گذشته، در واقع پیچیدگی های اقلیمی و آشفتگی های اقلیمی که اتفاق افتاده، گرم شدن هایی که به وجود اومده، گرد و غباری که بوده،
بله،
همه اینا، بله، زمان رو بالاخره سپری کردن تا تونستن به عنوان یک بیو اندیکاتور، به عنوان یک نشانگر طبیعی زمین، آلارم های خاص رو به ما نشون بدن که تو محیط زیستت انسان الان چجوریه، خودت دریا و حرکت.
دوستان عزیز، شاید اینجا حضور نداشته باشید، اما این بشاشیتی که از بدنه عقبه امید در پس این گذار یک سال فعالیت و فعالیتی که در تصویر و سیمای جناب دکتر احمدی دارم میبینم، در حقیقت شاید من رو فقط در مقام یک شنونده یا بیننده تصویر ایشان و سیمایشان دارم عرض میکنم، نسبت به آن امیدی که در جمله های ابتدایشون بهش اشاره داشتن که در طی این 4 سال انشاءالله بتوانیم این آمار، چرا که نه، ایرانی نشان داده هر زمانی که خود تمام قد وارد میدان شده، دیگه عدد و آمار براش مقیاس و قیاس نبوده و بسیاری از رکوردها رو جابجا کرده. اما صادق نه جناب دکتر احمدی، عرض بکنم من بخش زیادی از پرسشام باقی موند، یک تمنا رو از صمیم قلب به احترام نازنین شنوندگان از شما دارم که ما بتونیم یک برنامه دیگه در خدمت شما باشیم. این لحظه شتاب ثانیه ها بر ما افسون و من مجبور به خداحافظی هستم. اگر این تمنا رو بپذیرید، بر من کمترین منت گذاشتید و تا دیدار بعدی شما رو به خدا یگانه
میسپارم. کمال میل در خدمت شما و مردم عزیز ایران هستم.
منت‌پذیر لطفتونم. سپاس از مهر شما.
آنچه شنیدید گفتگوی امین خرمی بود با دکتر رضا احمدی، مجری طرح کاشت 1 میلیارد درخت در کشور، درباره این طرح. در ادامه برنامه همچنان با ما همراه باشید. خانه تکانی رسمی دیرینه در کشور است، لذا مهم است در خانه تکانی پایان سال به محافظت از زمین و محیط زیست نیز بیاندیشیم، زیرا مسئولیت نگهداری از آن برای آیندگان را داریم و باید با رعایت نکاتی لازم به حفظ محیط زیست کمک کنیم. یکی از مشکلات زیست محیطی در روزهای پایانی فصل زمستان و ایام خانه تکانی استفاده نامتعارف از شوینده ها و مواد شیمیایی است، چرا که شوینده های شیمیایی علاوه بر ایجاد عوارض تنفسی و پوستی برای کاربران آنها می تواند باعث آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی شود. از این رو در خانه تکانی ها بهتر است از شستشوی وسایل بزرگ همچون فرش ها در منزل پرهیز شود و انجام این کار را به مراکز قالی‌شویی سپرد، زیرا بسیاری از محصولات پاک کننده، نگهدارنده یا کف کننده که برای تمیز کردن دیوار، سطوح خانه، شستن ظروف، البسه و فرش به کار می روند از مواد شیمیایی ساخته شدند که به محیط زیست آسیب می زند. تحقیقات نشان می‌دهد شوینده‌های شیمیایی پس از مصرف به همراه پساب و فاضلاب به دریاچه‌ها و رودخانه‌ها وارد می‌شود و به واسطه تجمع کف روی آب‌های سطحی و جلوگیری از عمل اکسیژن‌گیری تعادل اکوسیستم‌های آبی را برهم زده و موجب مرگ و میر جانداران می‌شود. از این رو شوینده‌ها و مواد شیمیایی علاوه بر طبیعت به سلامت افراد آسیب وارد می‌کنند. این تمیز کننده ها همچنین می توانند با افزایش ورود مواد شبه هورمونی به آبهای زیرزمینی باعث آلودگی آبهای زیرزمینی شوند. مسئله دیگر استفاده از شوینده های مصنوعی میکروبیت ها و ریز پلاستیک هایی است که با ابعاد بسیار ریز حتی قادرند از قشره های تصفیه آب نیز بگذرند و ضمن آلودگی دریاها و رودخانه ها با ورود در بافت آبزیان در نهایت وارد زنجیره غذایی ما شوند. بنابراین یکی از مهمترین گام ها برای داشتن سبک زندگی دوستدار محیط زیست این است که تا حد امکان از مصرف مواد شیمیایی سمی بکاهید و ظروفی را که حاوی این مواد بودند از سایر پسماندهای خانگی تفکیک کنید و در صورت امکان هنگام خرید محصولات را انتخاب کنیم که با محیط زیست سازگارتر باشد و به جای تمیز کردن کف با مواد شوینده میتوان از بخار شور استفاده کرد.
و اما معرفی یک کتاب دیگر در حوزه محیط زیست با اجرای امین خرمی پایان بخش برنامه امروز ماست. بشنوید.
همراهان دوست داشتنی، دلاغاه و البته علاقه‌مند به حوزه محیط زیست، از اینکه همدل هستی با شبکه رادیوی فرهنگ خاص برنامه پل طبیعت بسیار سپاسگزارم. من امین خرمی عرض درود و ادب و احترام دارم و مطابق رسم معهود و سنت مألوف در برشی از این برنامه به معرفی یکی از کتاب‌های حوزه محیط زیست می‌پردازم. صادقانه بگم کتابی که برای برنامه این هفته انتخاب کردم کمی در حقیقت توجه به این رسانه گرم رادیو در حقیقت هست و اعتباری که می‌تواند جایگاه بلند رسانه‌ها از جمله رسانه شنیداری در حوزه اطلاع رسانی و گسترش مفاهیم مهمی مانند توجه به محیط زیست با خودش به همراه داشته باشه. نام کتاب هست محیط زیست و رسانه به قلم جناب دکتر افروز علی محمدی، جناب آقای ایمان همایون نژاد و سرکار خانم مهندس فرهناز مصطفوی که انتشارات دانشگاه پیام نور به عنوان یک ناشر تخصصی محیط‌های آکادمیک این کتاب رو منتشر کرده. خیلی راحت و صمیمی عرض کنم وقتی شبکه‌ای مانند رادیو فرهنگ یا دیگر شبکه‌های رادیویی تلویزیونی با افتخار برنامه‌هایی رو درباره محیط زیست به شما تقدیم می‌کنند، در حقیقت سهمی و بخشی از رسالت بزرگ خودشون در قامت رسانه رو برای اطلاع رسانی برگزیدند. اما در عهد و زمانه امروز که گسترش، تعدد، تشتت، نوع حتی روایت‌های رسانه‌ای تغییر کرده و به قامت شهروند رسانه هم هم رسیده، دیگه صرفا فقط ارائه یک برنامه از یک شبکه رادیویی مانند رادیو فرهنگ با محوریت محیط زیست نمیتواند فقط بر مدار اطلاع رسانی استوار باشد. پس این چنین است که تهیه کننده محترم این برنامه کارشناسی رو در مقام کارشناس مجری دعوت میکنه، آن کارشناس مجری مهمانی رو در قامت یکی از متخصصان حوزه محیط زیست دعوت میکنه، اتاق فکر برنامه میکاوند و میجویند تا بیابند سرتیترها و مباحث مهم مؤلفه های مرتبط با محیط زیست که در یک برنامه محیط زیستی میشه اون رو پخش کرد و در نهایت در قالب یک برنامه نیم ساعته تنوع بخشی میشه که علاوه بر گفتگوها روایت کارشناس مجری، موسیقی، مثلا بخش معرفی کتاب و نظایری از این دست باشه. این چنین است که جناب مهندس علی محمدی، همچنین جناب مهندس همایون نژاد و سرکار خانم دکتر مصطفوی تلاش کردن از این زاویه ها در این کتاب با شمای مخاطب سخن بگویند. اجازه میخوام که عنوان بکنم که خدای نکرده از مدار و نمط عدالت خارج نشده باشم. مخاطبان اصلی هدف کتاب محیط زیست و رسانه عزیزانی هستند که در محیط های دانشگاهی آکادمیک، حال حوزه ارتباطات و رسانه و یا حوزه محیط زیست با شاخه های مختلف متنوع این دو رشته مشغول فعالیت هستند. اما شمای بزرگوار عزیز که دارید برنامه پل طبیعت رو میشنوید و با رسانه همراهید و دغدغه محیط زیست دارید، یعنی این کتاب میتواند برای شما هم آورده های متفاوتی داشته باشد. اینکه در قامت یک فرد که خود میتواند به یک رسانه بدل شوید، همان شهروند رسانه‌ای که عنوان کردم، و همچنین یکی از همراهان یک رسانه مانند رادیو فرهنگ در مواجهه با مؤلفه‌ای که امروز دغدغه همه ماست، یعنی محیط زیست، باید چه انتظاری از رسانه داشته باشید و خود باید چه انتظاراتی رو برآورده کنید. پس این چنین است که این بار تورق این کتاب با وجود اینکه بر پیشانی خودش ناشر تخصصی مثل دانشگاه پیام نور رو میبینه، اما کتاب محیط زیست و رسانه به قلم آقایان مهندس علی محمدی و همایون نژاد و سرکار خانم دکتر مصطفوی میتواند جنسی متفاوت از آورده ها و دانش اطلاعاتی در حوزه محیط زیست، نحوه و شیوه انتقال اون به گروه های مختلف اجتماعی و البته در قامت تولید کننده مباحث رسانه‌ای با حوزه محیط زیست برای ما فراوان سخن بگوید. مثل همیشه آرزومندم که دغدغه‌مند، دوستدار و هم نفس با ضربان قلب محیط زیست و طبیعت برای حفظ و پاسداشت و گرامی داشته اون باشید و البته شرمنده پل طبیعت. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خدای یگانه و من می‌سپارم. یا علی، خدا نگهدار.
یادمان باشد کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخورد. تا پل طبیعتی دیگر، بدرود.
قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه‌های ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
سارا که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سرا وسعتش بیشتر شد اندازه قلبای شما.
اونقدر بسیعه که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست.
توی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبلوسه رو تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزید،
هر چیزی نیاز داری قصی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه گفتیم وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه.
لوازم خونه هر چی بخواد
وقتش الان بیای. بهترین وقت خریده
تا
تخفیفا نپریده.
تخفیفا تا 30 میلیونه. آدرسمون بعد میدونه آزادی شهر.
هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی ایستگاه رادیویی فرهنگ،
بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید تا لحظاتی دیگر. همکاران ارجمندم در گروه تاریخ و اندیشه طبق قرار هر هفته شون در روز